مثل غم در مرگ مادر، مثل کوه قصه‌هایی، مثل سربازان عاشق، قهرمان قصه‌هایی. ای وطن،
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
امیدواریم تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت همه شما هموطنان عزیزمون واقع شده باشه. فراموش نکنید نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها.
Thank you.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده سرزمین من باشید. فراموش نکنید 220-485-220-58-800 و پیامک 30558 در اختیار شما عزیزان و نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید در رادیو فرهنگ با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. از همراهی و همدلی صمیمانه شما سپاسگزاریم.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، اهالی سرزمین من، سرافرازی و سعادت سهم و سرنوشت شما. امروز هم با بخش‌های مختلف مجله شنیداری سرزمین من همراه شماییم تا حوالی ساعت 4. مثل همیشه پرسشی داریم که مجالیه برای حضور پررنگتر شما در این برنامه رادیویی. در برنامه امروز از شما درباره یک گنبد پرسیدیم. شما میدونید گنبد کندال مربوط به کدوم دوره است؟ ساسانی، سلجوقی یا ایلخانی؟ ۳۵۵۸ و 220-485 برای پاسخگویی در اختیار شماست. تا حوالی ساعت 14 برای مشارکت در برنامه و پاسخگویی به این پرسش فرصت دارید. این که گنبد کندال مربوط به کدوم دوره است؟ ساسانی، سلجوقی یا ایلخانی؟ اینجا سرزمین من. سرزمین اصالت و هنر. متشکرم از دوستانی که از همین دقایق آغازین برنامه مشارکت میکنن. آقای محمد رضا از تهران برامون پیامک فرستادن، شنونده با شماره 912-3582-7 مشارکت کردن. آقای مهدی از زاهدان گزینه‌ای که فکر میکردن درست هست رو ارسال کردن، و شنونده دیگری با شماره 936-46-87.
امروز در سرزمین من،
رونمایی از تندیس مولوی در میدان محمدیه تهران. این مراسم با حضور رئیس شورای شهر تهران، رئیس انجمن آثار و مفاخر ایران، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، همینطور استاندار اصفهان و سفرای کشورهای تاجیکستان و ترکیه برگزار شد. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، وزیر جنگ را برکنار و وزیر خارجه فعلی را برای این پست معرفی کرد. منابع عبری زبان اعلام کردند که او گالانت را مسئول درز اطلاعات امنیتی معرفی کرد. برگزاری نشست مفهوم شناسی دفاع و مقاومت بر اساس رویکرد صحیفه سجادیه. 87 نشست از مجموعه نشست‌های علمی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با موضوع مفهوم شناسی دفاع و مقاومت بر اساس رویکردهای ادعیه صحیفه سجادیه برگزار شد. این کرسی آزاداندیشی به صورت حضوری و مجازی در پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد. آیین نکوداشت مقام علمی و فرهنگی نجف قلی حبیبی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. این انجمن آیین نکوداشت مقام علمی و فرهنگی نجف قلی حبیبی، استاد حکمت و فلسفه اسلامی و مصحح متون حکمی و عرفانی را در تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن برگزار کرد. و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت میراث فرهنگی در برنامه هفتم توسعه باید درآمد 490 میلیون یورو را محقق کند. حوزه گردشگری را علاوه بر رویکرد اقتصادی، حاوی رویکرد دیپلماسی فعال دانست و ادامه داد میراث فرهنگی در واقع میراث یک ملت است. ما امانتدار این میراث هستیم و باید آثار و بناهای آن را ثبت، صیانت و مرمت کنیم. اینجا سرزمین من است، سرزمین تاریخ و اصالت. ساعت 13:15 است و ما تا حوالی ساعت 14 چشم به راه پیام ها و گوش به زنگ تماس های شما در پاسخ به این پرسش هستیم. گنبد کندال مربوط به کدام دوره است؟ ساسانی، سلجوقی یا ایلخانی؟ ۳۵۵۸ شماره 22485 همچنان در اختیار شما هستم. آقای محمد هدواندی از پاکدشت برامون پیامک فرستادن. آقای حمید هادی از شهرزا دارن صدای ما رو میشنون و آقای عبدالله شمس‌الدینی هم از جیرفت برامون پیامک ارسال کردن. آقای ناصر از یزد مشارکت کردند، آقای متصدی از زرند شنونده ما هستند و آقای فلاح هم از ملایه.
آن سوی تاریخ
دیروز 40مین روز عروج ملکوتی شهید سید حسن نصرالله بود. 40 روز از شهادت ایشان گذشت و همچنان جاداره که از شخصیت بی‌نظیر و خدمات به یاد ماندنی ایشان بگیم و بشنویم. امروز در بخش آن سوی تاریخ در همراهی با جناب ساجدی تحلیلگر سیاسی از منظر ایشان درباره نقش سید حسن در مقاومت علیه اسرائیل خواهیم شنید. سلام عرض میکنم جناب ساجدی، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم مجری، شنوندگان ارجمند و برنامه خوبتون، در خدمت شما هستیم.
متشکرم، بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که سال روزی که این 40 روزی در گذشت سید حسن نصرالله بود، این سوال به وجود میاد در محافل سیاسی که چرا حزب الله ماندگار هست، چرا فراموشی میشه. ببینید، هر جریان سیاسی و هر جریان مقاومت و هر حرکتی در دنیا اگر دارای ایست مشخصه باشه هرگز فراموش نمیشه که هیچی روز به روز در حال افزایش و نمو و رشد هست. اولین دلیل حضور مردم هستند، دومین دلیل ایدئولوژیک بودن اون هست، سومین دلیل امکانات و تجهیزات نظامی. حالا برمیگردیم به اول. ببینید، آقای سید حسن نصرالله رمز بقاش در اجماع سازی بود. شما در لبنان که تشریف ببرید، شمالش مسیحی نشینه، وسطش سنی هست و جنوبش در سور و سیدا و نبتیه، همه اینا شیعه نشینند. آنقدر قدرت تجهیز و اجماع داشت که هر سه این گروه ها زیر چتر سید حسن نصرالله آرامش داشتن. شما الان میبینید که در حالی که بمبارون میکنن یه نفر نمیاد بگه آقا شما بودی که جنگو شروع کردی و ما خسته شدیم. همه میگن ما حاضر زیر چتر مقاومت باشیم، تفاوت نمیکنه شیعه باشه یا سنی یا مسیحی. پس در قدرت اجماع سازی آقای نصرالله حرف اول رو میزد، یکی از دلایل ماندگاریش. دلیل دوم مسائل ایدئولوژیک بودنه. ببینید، این نیروها 150,000 افسر حزب الله با تمام تجهیزات چطور میشه وفادار میمونن؟ اینا آیا به خاطر پول چند میلیارد به اینا باید بدی تا با بابت جانشون مقاومت کنم؟ شما ببینید، یک افسر حزب الله میاد جنوب لبنان تا شمال لبنان رو طی میکنه، از مرز ارسال وارد خاک سوریه میشه، جنوب تا شمال هم طی میکنه، میره مبارزه میکنه با داعش و خلبان روسی رو از چنگال خونخواران داعش نجات میده. آیا این بابت پول این کارو میکنه؟ اصلا چقدر بگیره میارزه؟ این انقدر شهامت داره و این کارو میکنه و فقط به خاطر مسائل ایدئولوژی، به خاطر اعتقاداتی که داره، این هست که رمز بهای ماندگاری آقای نصرالله نیست.
بله.
ببینید، آقای دان هالوس رئیس ستاد ارتش اسرائیل در جنگ 33 روزه بعد از جنگ به دلیل شکستی که خورد برکنارش کردن یا خودش استفاده. ایشون در کتاب خاطرات خودش میگه اگر سربازان حزب الله مال من بود، من کل خاورمیانه، اگر این ارتش ایران مال من بود، من کل جهان رو فتح میکردم. شما میدونید که اسرائیل خودشون علامه جاسوسی هم تو دنیا، چجوری میتونستن به این درک برسن که چطور نمیتونن نفوذ کنن تو حزب الله؟ پس قدرت ایدئولوژیک حزب الله زبان در عامه خاص هست و میدونن که در این کار نمیتونن نفوذ کنن. اما دلیل سوم مسئله سلاح ها هست. ببینید الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم، پریشب آقای اهود باران نخست وزیر اسبق اسرائیل اعلام کرده بر اساس محاسبات ما حزب الله، و یه بار میگفتم خدمتتون 600 هزار موشک داره. یک محاسبه سرانگشتی ساده نشون میده که اگر از امروز هیچ سلاحی به سلاح حزب الله اضافه نشه، تا 6 سال حزب الله قادر روزی 200 موشک بفرسته تو تل آویو. این تجهیز قواست که تونستن دوام بیارن. ما اگر امروز قدرت موشکیمون در حرف اول رو میزنه، برای اینکه فردا یه نفر مثل صدام بلند نشه به ما حمله کنه. شما فکر میکنید که اگر حزب الله توان نظامی رو نداشت، اسرائیل رو امان میدادن؟ در سال 1982 نیمه شب اسرائیلی آمدن نیروگاه تموز عراق رو بمبارون کردن چون دفاع نداشت. بس قدرت و تجهیزات حزب الله یکی از رازها و بقای حزب الله که به توسط ریاست و مدیریت سید حسن رسول الله بقا و مانده باشه. از این سه منظر می توانیم بقای حزب الله رو مورد ارزیابی تحلیل قرار بدیم.
انشاءالله که پیروزی اونها نزدیک باشه. از شما خیلی متشکرم و خدا
حافظ.
زیباترین من ای سرزمین من، ای ذره ذره عشق یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو،
سرزمین من.
به بام بیکرانه جهان مرا به جست آشنانه، به من که جز هوای مهر تو مرا
سرزمین من.
درود بر شما اهالی سرزمین من، و سپاس که با مایی در سرزمین من با این پرسش. گنبد کندال مربوط به کدام دوره است؟ ساسانی، سلجوقی یا ایلخانی؟ اگه پاسخو میدونید ارسال کنید به 30558 یا تماس بگیرید با 220-485. آقای علیرضا اسماعیلی از شهرزاد صدای ما رو میشنون، خانم سفرزاده از اصفهان، خانم بتول دستیار از شاهین دژ و خانم شوکت اکبری از ایلام.
سلام، خسته نباشین. جواب گزینه 3 خدا نگه.
با سلام و سپاس فراوان به عوامل سرزمین من، خواستم بگویم جواب مسابقه شما گزینه 2 می باشد.
با سلام، دوران ایلخانی، با عزت و با اقتدار باشیم.
شما هم امیدوارم تندرست باشید و سلامت، و خیلی ممنونم که مشارکت میکنین. خانم سهیلا خاکپور از آذربایجان شرقی برامون پیامک فرستادن. آقای فخرالدین مظلومی از مراغه دارن صدای ما رو میشنون، و آقای حسن باج هم از تهران. آنچنان که اشاره شد و میدانی دیروز 40 روز عروج ملکوتی سید حسن نصرالله بود و 40 روز شهادت ایشان. سید حسن ملقب به سید مقاومت، روحانی و سیاستمدار شیعه اهل لبنان، سومین دبیرکل حزب الله لبنان و از بنیانگذاران اون بود و حزب الله در دوران دبیرکلی ایشان به قدرت منطقه‌ای تبدیل شد. آزادسازی جنوب لبنان در سال 2000 میلادی از اشغال رژیم صهیونیستی، آزادی اسیران لبنانی و بازپسگیری اجساد شهدای مقاومت از دست اسرائیل در سال 2004 و همینطور پیروزی در جنگ 33 روزه در 2006 میلادی و در زمان دبیرکلی سید حسن نصرالله روی داد و شاید بشه گفت که به دلیل همین مقاومت و پیروزی های چند باره در برابر اسرائیل، ایشان از محبوب ترین و قدرتمند ترین رهبران جهان عرب شناخته می شدند.
وقتی سید عباس موسوی ترور شد، رژیم اسرائیل کار مقاومت لبنان را تمام شده فرض می کرد. خودروی سید عباس در 16 فوریه 1992 مورد حمله هلیکوپترهای رژیم قرار گرفت و به همراه خانوادهش شهید شد. برخی از دوستان حزب الله ناامید شده بودند، اما تقدیر الهی مسیر دیگری برای حزب الله در نظر گرفته بود. سید حسن نصرالله که در آن زمان 32 ساله بود، دبیر کل جدید این حزب معرفی شد. چند سال بعد، زمانی که شهید ابراهیم همت و سید حسن نصرالله در لبنان با هم دیدار می کردند، هیچ کس فکر نمی کرد سالها بعد او در جنگ 33 روزه جهان را انگشت به دهان کند. شهید همت گفته بود از طرف امام آمده نیروهای حزب الله را آموزش بدهد. آن روز سید حسن تنها دو سلاح کلاشینکوف در دست داشت. طی سالها تلاش، حالا این کلاشینکوف ها به بالستیک های فوق سنگینی همچون قادر یک تبدیل شده. او حزب الله را از دسته به یگان و از یگان به ارتشی قوی تبدیل کرد. سید حسن نصرالله در 31 آگوست 1960 میلادی در روستای البازوریه در جنوب لبنان متولد شد. در سال 1976 به نجف رفت و تحصیلات حوزوی خود را در آنجا آغاز کرد. سید حسن نصرالله قهرمان آزادسازی جنوب لبنان بود. سال 2000 او پس از 15 سال رژیم اسرائیل را مجبور به عقب نشینی از شبعا کرد. این پیروزی باعث شد به عنوان قهرمان جهان عرب شناخته شود. سید حسن بعد از بازپسگیری جنوب لبنان خطاب به صهیونیست ها گفت: شما نمی دانید امروز با چه کسی می جنگید. شما با فرزندان محمد صلی الله علیه و آله، علی، حسن و حسین علیه السلام و با اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب او وارد جنگ شده اید.
درود و رحمت و رضوان خداوند ارزانی همه شهیدان راه حق. ارتباط تلفنی ما اینک با معاون اجرایی و توسعه منابع پژوهشکده تاریخ معاصر برقرار شده تا درباره شخصیت تاریخی سید حسن نصرالله بیشتر بشنویم. آقای دکتر رضا غریبی با ما هستن. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان مختلف